بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حالا چون روز شنبه است خواستیم یه روایتی بخونیم، روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هست. روایتی که حالا حتما شنیدید از حضرت حجت علیه السلام هست، راجب مادرشون فاطمه زهرا، که خب قابل تأمل و دقت هست. و اونی که حضرت می فرماد ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، خب خیلی به نظرم قابل دقت هست از جهات متعدد، چون قرآن که می‌فرماید و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا خود اسوه و اسوه حسنه و ضرورت داشتن اسوه در راه تکامل و اینا همشون مهمه. حالا اینجا حضرت حجت، اونم حضرت حجت می‌فرماید ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. خیلی نکته های متعدد رو میشه پیگیری کرد. اولا قرآن میفرماد در رسول الله اسوه حسنه است، ولی اینجا حضرت میفرماد در دختر رسول الله برای من اسوه حسنه است. این تعدد اسوه چجور میتونه معنا بشه؟ اینا فقط فهرست کار هست. بعد اینکه چطور یک معصوم، اونم خاتم الاوصیا، مثلا میفرماد که دختر رسول الله برای من اسوه است، چطور یک معصوم میتونه مسئله اسوه رو مطرح بکنه؟ این مهمه. بعدش اینکه چه چیزهایی در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که برای حضرت حجت اسوه هست، و اونا هم پیدا کردنش خیلی مهمه. طبیعتاً امور دیگر که در فاطمه زهرا سلام الله علیها هست اسوه همگانه، اما اون نکته هایی که در ایشون میگذره و اسوه حضرت حجت هست اونها چیه؟ خب اینها همه با اهمیت و مهمه. یکی از راههایی رو که میشه به شخصیت یک نفر راه پیدا کرد، معمولا نامهایی است که بر این بزرگواران نهاده میشه، چون این اسامی خیلی اسامی اعتباریه، متعارف و مرسوم نیست. مثل اون چی که در مباحث علمی میگیم از راه اسامی و اعتباراتی که مطرح میشه میشه واقعیت امر رو مورد بررسی قرار داد، اینجا هم همینه. از جمله راههایی رو که میشود به شخصیت از فاطمه زهرا دست پیدا کرد همین اسامی. و فکر میکنم راجع به حضرت القاب و اسامی و عناوین بیشتری غیر از اون چی که برای دیگر معصومین هست مطرح شده، و این بازم قابل تأمل هست. حالا انواع القابی که هست نمیخوام وارد این بحث ها بشیم، مثلا حالا طاهره، مبارکه، راضیه، مرضیه، خیلی مهمه. راضیتون مرضیه، راضیه مرضیه، یا مثلا همین عنوان بتول. عنوان بتول اشاره به مقام انقطاعی حضرت فاطمه زهرا الالله داره. مثلا تبتل، تبتل همون انقطاع الالله، بریدن از غیر و توجه به حق. مثلا در آیات قرآن و تبتل الیه تبتیلا، ذیل این رو پیگیری بکنید، تبتل از جمله واژه‌های قرآنی است که میتواند در فضای سلوک الله خوب استفاده بشه. البته معنای نادرست هم میتونه داشته باشه، مثل اون روایت از امام صادق علیه السلام هست که حالا ریزیکالش یادم نیست، از سابق در ذهنم بود، که خانمی میاد پیش حضرت صادق علیه السلام و عرض میکنه که حالا یا حضرت ازش میپرسه یا او خودش میگه که من میخوام متبتله باشم، یعنی اهل تبتل باشم. خب حضرت مگه معنای تبتل اینا رو نمیدونه چیه؟ ازش میپرسه که خب یعنی چی متبتله میخوای باشی؟ یعنی چی مثلا؟ خب چون میفهمه که این معنای بدی از این کلمه، معنای نامناسبی در فضای، معلوم بود که خود اون زن اهل سلوک بوده، تو این فضا بوده، توجه کردی؟ یعنی یه فرد معمولی عادی نبوده. حضرت میپرسه منظورت از متبتله چیه؟ گفت یعنی میخوام که شوهر نکنم. این یعنی مسئله اعراض از دنیا و انقطاع الله رو تو این فضا پیگیری کنم، شوهر نکنم مثلا. اینا رگاهای روحانیت مسیحی بود که همون در صدر اسلام هم ریشاش پیدا شد، در مثل عثمان بن مظعون و اینها. خب اینا بود، یعنی این گرایش ها وجود داشت که مثلا من میخوام ازدواج نکنم. در همون جا امام صادق علیه السلام اشاره میکنه به مادرشون فاطمه زهرا که خودشون هم ازدواج کرد، تشکیل خانواده داد. یعنی اگه مقصود رسیدن به خدا هست، اعراض از دنیا هست، خب این رو چرا در اون قالب پیاده میکنید؟ بیایید در قالبی رو که همراه با زندگی اجتماعی، همراه با تمدن، همراه با یه فضای خاصی باشه، بیارید تو این فضا قرار بدید. حالا چنانچه یکی از اسامی فاطمه زهرا این بتوله، بتول از این بتله و اینها میاد، یعنی از همین هم خانواده تبتل اینهاست. خب چه بسا انسان در همین تشکیل خانواده و مشکلاتی که در این راه هست، فقط اون جهتگیری کار در باطنش مهمه. همینا انواع ریاضاته. روز زن هست و ده هست توجه کردید؟ خود داشتن همسر و بچه ها و کذا و اینها خودش یک نوع ریاضته. اینا رو اگه انسان جلوه های اعراض از دنیا، بی توجهی به خود، فداکاری از خود گذشتگی تو این فضاها، نه تو فضای اینکه حالا مجبورم که این کارو بکنم، اینجوری نه، اگه از این بابا همش سلوک الالله، یعنی همش تو فضای اعراض از دنیا و روی آوردن به خداست، اگر البته انسان توجهات لازم رو پیرامونش داشته باشه، که اگه این توجهات باشه خود نوع زندگی هم تغییر پیدا خواهد کرد، نوع نگرش به همسر، به بچه ها عوض خواهد شد، سختی کشیدن ها تغییر پیدا. حالا ما که اهلش نیستیم، مثلا راجع بران زندگی بزرگان رو نگاه کنید، مثلا یه چیزی میخواستن دستور نمیدادن، مثلا یا در خونه انسان میشینه، ما خودمون هم همینجوری هستیم، در خونه میشینه، در رو ببند، بیار، ببر، فلان کن، بهمان کن، درسته؟ حکم صادر میکنه فقط. اینجا نشسته مثل یک امیری که یک میمه تشکیل خانواده داد، حکم صادر میکنه. خب اونا نه، اینطور نبودن. حتی برخی ها، حالا اینا که عرض کردم در ماها که نیست، مثلا حتی کار شخصیشون به تمام مهر رو خودشون انجام میدادن. لازم گذاشت اینه اگه نگاه سلوکی حتی به مسئله ازدواج، اصل خود مسئله ازدواج هم در اسلام به خاطر سلوک الله که نصف دینش رو احراز میکنه، یعنی تو این فضا دیگه، نباید تو فضای دیگه تاثیر بشه. ما هممون انا لله و انا الیه راجعون هست، همه داره میریم اون ور، لذا همه اینها به عنوان سلوک الله باید تلقی بشه. اصل ازدواج همینجوره، مسائل زندگی همینه، مشکلات زندگی همینه، اینا ریاضته، توی فضای باید در نظر گرفته بشه. خب خود حضرت فاطمه زهرا مگه چند ساله بود که در خانه شوهر رفت و در همین مدت صاحب مثلا فرض کنید که بله صاحب 5 فرزند شده، خیلی مهمه، توجه کردید؟ صاحب 5 فرزند، اونم کشمکش هایی رو که در صدر اسلام بوده، مصائبی رو که شوهرشون داشتن با اون مسائل و اینها، مسائل اجتماعی سیاسی کذا، خیلی مهمه. یعنی یک زن، حالا همه اینا کنار گذاشته بشه، خب مثلا عبادت های حضرت فاطمه زهرا و اسوه است دیگه. یعنی یک زن ازدواج داشته باشه، 5 فرزند بزرگ بکنه، تو این مسائل فضای خاصی باشه که نشون میده، حالا ما مسائل دیگه کنه، وقتی که میاد خطبه میخونه، خطبه حضرت نگاه کنید، خیلی فاخره، یعنی خیلی عمیقه. خب تو این مسائل هم هست، این همه رنج و مصیبت اینا داره. اون و اون عبادت های کذایی، عبادت های سنگین، نه عبادت های آسون، نه عبادت های سنگین، تهجد های شبانه چندین ساعته، حالا با اون مقام معرفت و کذا و اینایی که هست. خب ولی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، هر کسی به حسب خودش، حضرت حجت هم به حسب خودش از حضرت فاطمه زهرا اسوه حسنه داره. و این کلمه بتول به عنوان اسم یکی از اسامی یا القاب حضرت زهرا مهمه که در مقام تبتل هست، ولی در این حال همه مسائلی رو که باید داشته باشه اینا رو هم داره. البته این چیزها رو گفتن باید مراقب باشیم، مسائل سلوک الله مراتب داره، اشخاص و افراد فرق میکنن، اینا ساده انگاریست بعضی از حرفایی که گاهی از قاضی زده میشه، اینا رو هم باید بهش توجه بشه. خب به هر حال امروز روز ولادت اون حضرت بود و انشالله که خدای متعال توفیق بده که اون حضرت اسوه همه ما در زندگیمون تلقی بشه و توی این مسیر قدم برداریم، بفهمیم، درک کنیم و توی این فضا راه بریم. بالاخره خود حضرت مگه چند سال عمر کرد؟ ما که حداقل نزدیک 2 برابر سن اون حضرت عمر کردیم، همینطور بیشتر اینها، لااقل تو فضایی که اون بزرگوار رفتن یه شمه، یه بوی، یه چیزی از اون فضا در ما هم باشه. خیلی خوب، برگردیم به بحثای خودمون. در فصل 10 راجع به اعتباری و حقیقی بحث شد. در تنبیه این فصل علامه گفتن ما معانی دیگری از اعتباری داریم که خوب اونا شناسایی بشن تا خلط به وجود نیاد. 3 معنا از اعتباری طرح شد. 1 معنا از اعتباری همونی بود که در مقابل اصیل، این حقیقی در که به معنای اصیل باشه. 1 معنا از اعتباری یعنی وجود غیر منحاز، موجود هست ولی وجود منحاز نداره، در مقابل اونی که وجود منحاز مستقل داره. میرسیم به معنای 3 از اعتباری، چه خوب خیلی کار خوبی کرده که علامه این بحث رو اینجا آورده. حداقل فایده این معنای 3، چون اعتباری که اینجا میگیم همون مجازات عرفیه، حداقل فایده‌ای که این اعتباری داره اینه که بسیاری از برداشتایی که تو مقوله‌های فلسفی از اعتباری میشه و همین معنا اراده میشه باید اصلاح بشه و تصحیح بشه. مثلا فرض کنید در ارتباط با اصالت و اعتباریت ماهیت، وقتی میگیم ماهیت اعتباریه، کاملا مثل اون جرالمیزاب عمل میشه، یعنی کاملا اون جرالمیزاب رو پیاده میکنن، چیزایی رو که در اون حوزه هستش میارن در ماهیت جریان میدن، میگن عینه همون چیزی که اونجاست اینجا هم هست. خب الان این تر نشون میده که حداقل اون برداشت رو باید نباید در اون بحث ها داشته باشیم، چون که در سایر معانی اعتباری هم نباید اون برداشت رو داشته باشیم، اینو جدا میکنه به عنوان یک معنای مستقل. خب اعتباری به معنای 3، جناب الله میفرماد که این در ظرف عمل محقق میشه، یعنی اعتباری در ظرف عمله، حالا هم از این که در معنای تصوری باشه یا در معنای تصدیقی باشه، نه در ظرف تکوین و واقع. اعتباری در اینجا خیلی مناسب با لفظ خودشه، یعنی کاملا اگر یه چیزی حقیقت تکوینی و نفس الامری نداشته باشه تو ظرف اعتبار، که حالا ما میگیم اعتبار عمل چون اون چیزی که ما الان در پیش هستیم و متعارف هستش تو ظرف عمل شکل میگیره و الا دایرهش وسیع‌تره و الا دایره اعتباری وسیع‌تره. ما میتونیم معانی دیگری از اعتباری رو در همین ساختار شکل بدیم. الان علامه اعتباری رو فقط تو ظرف عمل داره طرح میکنه ولی میتونه دایرهش وسیع‌تر باشه. در صورت معنای اعتباری که اینجا میخونیم با لغتش خیلی هماهنگه. اعتباری یعنی اون چرا که فقط متقوم به اعتبار ماست، هیچ واقعیت نفس الامری و تکوینی این نداره. خب چند تا نکته ما باید یواش یواش پیگیری بکنیم. یک نکته این هستش که خب چرا این اعتبار و اعتبارات انجام میگیره تو ظرف عمل با اینکه هیچ واقعیت نفس الامری و تکوینی نداره؟ الله میفرماد به خاطر تحصیل فواید حیوی و مطلوبات زندگی. این تو جریان عمل انسان میخواد به یک سری اهدافی دست پیدا بکنه. این دست از اعتبارات به انسان کمک میکنه که به اهداف زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و همانند اینها برسه. خصوصا حالا بیشتر تو فضای خانوادگی و اجتماعی این مطرح هست، به اون اهداف دست پیدا بکنه. این یک سوال. سوال دیگه اینه که چطور این اعتبارات رو نفس انجام میده؟ الله میفرماد، الله در جای دیگر با تفصیل خیلی بیشتری به این بحث پرداخته، در اصول فلسفه رجالیسم مقاله ششم این بحث رو مطرح کرده، در بحث‌های اصولیش هم این بحث رو مطرح کرده. چون علامه تمام مباحثی که در فقه مطرحه، فقه و قانون مطرحه، همه رو از همین قسم میدونه، همین اعتباری به این معنا میدونه. خب چطور نفس به اینجا دست پیدا میکنه؟ خیلی خلاصه‌اش این هستش که ما واقعیت‌های نفس الامری داریم، واقعیت های نفس الامری داریم، در جای خودش داره عمل میکنه. نفس میاد اون واقعیت های، یعنی مفاهیمی که در واقعیت های نفس الامری هستش رو در جایی که واقعا اون واقعیت نفس الامری وجود ندارد اعتبار میکنه. یعنی در درجه اول نفس با این دست از مفاهیم در جای دیگر آشنا شده که در جای دیگر همون مقام نفس الامر واقع هست، میاد این مفاهیم رو از واقعیت نفس الامریش بر میگیره، در جایی که واقعا اون واقعیت نفس الامری جریان نداره ولی برای اون مطلوب استش که به همون شکل پیاده بشه، میاد اون مفاهیم رو اینجا اعتبار میکنه برای رسیدن به برخی از اهداف حیوی، زندگی و خانوادگی و اجتماعی. این کار رو انجام میده. سه تا نمونه مثالشون میزنه که این مثالها بهتر مرادشون رو مشخص میکنه. یکی بحث ریاسته، دوم بحث مالکیته، سوم بحث زوجیته. تقریبا دایره وسیعی از مقوله اعتباریات اجتماعی رو پوشش میده. یکی بحث ریاسته. خب ریاست از همین کلمه رأس و اینها گرفته میشه. رئیس یعنی اونی که در رأس قرار میگیره. مثلا فرض کنید که سر انسان رو میگن رأس به خاطر اینکه در نقطه مافوق نسبت به اندام‌های پایین دست هست و همه رو کنترل میکنه، تحت سیطره او هستن. این یک امر تکوینیه، یعنی مافوق بودن این اندامی که ما اسمشو گذاشیم رأس نسبت به بقیه یه امر نفس الامری و واقعیه. کنترلی که میکنه و همه چیزایی که ما برای سر قائل هستیم، حیات و مماتش وابسته به او هست، کنترلش وابسته به او هست و از جهت ظاهری هم مثلا در نقطه مافوق قرار گرفته و همانند اینا. این امر تکوینیه. اما ما میایم این معنا رو از معنای از حقیقی، جایگاه حقیقیش انتقال میدیم به شرایط دیگری که به نحو تکوینی وجود نداره. مثلا در یک فضای اجتماعی یا خانوادگی میگیم یک نفر نسبت به بقیه همون جایگاه سر رو نسبت به اندامهای بدن داشته باشه. خب به اون میگیم رأس، به اون میگیم رئیس، برای اون ریاست اعتبار میکنیم. ریاست واقعا به نوع تکوینی از اونو نیست، رئیس به نوع تکوینی نیست، در جای دیگه هست. منتها ما اون واقعیتی که دیدیم میاییم مشابه اون رو برای این فرد اثبات میکنیم برای پیشبرد اهداف خانوادگی و اجتماعی خودمون. خب در اینجا اعتباریه، یعنی رئیس بودن این آقا و ریاست برای این آقا کاملا اعتباریه، تو ظرف عمل شکل گرفته، هیچ واقعیت نفس الامری نداره. اون در جای خودش ریاست و رئیس که برای سر استفاده میشه حقیقیه، این اعتباریه. پس ما با یک معنای حقیقی و اعتباری غیر از اون مباحث گذشته برخورد کردیم. یا مثال دوم راجع به مالکیته. خب در عالم تکوین و نفس الامر ما مالکیت های نفس الامری داریم، مثل مالکیتی که علت نسبت به معلول خودش داره، مالکیتی که علت نسبت به معلول خودش داره، یا فرض کنید نفس انسان نسبت به اندامهاش، قواش، حالا یا به نحو علی معلولی تفسیر میکنیم یا به هر نحو دیگری، اینا مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی یعنی چی؟ یعنی تکوینن اونی رو که مالک حساب میشه میتونه هر گونه تصرفی رو در مملوکش انجام بده و هیچ کس دیگری در این حوزه دخالت نداره. اینو میگیم مالکیت حقیقی. مثل باری تعالی نسبت به ماسوا مالکیت حقیقی داره، مثل نفس ما نسبت به قوا و اینها، اندامها و اینها مالکیت حقیقی داره. حالا علت و معلول اینها تا این فضاها میشه معنا کرد. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم این مفاهیمی که در این حوزه تکوین هست رو میاریم در جایی که واقعیت نفس الامروش اینگونه نیست. مثلا نسبت شخص با زمین، خانه، مال، ماشین، ثروت، سرمایه اینها، خب اینا که واقعا مالکیت تکوینی بین انسان و اینا که نیستش که، یعنی تکوینن اینطور نیستش که تحت اختیار این شخص باشه که کیف یشا هر جور که میخواد درش تصرف بکنه، اینطور نیست. لزوم میتونه تحت تصرف افراد مختلف قرار بگیره، ولی ما این اعتبار رو براش میکنیم، میگیم این مالک، اون مملوک، نسبتشون ملکیته. چرا؟ برای تامین اهداف اجتماعیمون. این اعتباریه، اون حقیقیه، اون مالکیت حقیقیه، این اعتباریه. یا مثال سوم که میزنم بحث زوجیت، ارتباط اشخاص با هم دیگر. خب در بحث زوجیت ما یک زوجیت حقیقی و تکوینی داریم. مثلا در چی اتفاق افتاده؟ در عدد دو، که دو تا یک کنار هم نشستن، دو تا یک در کنار هم دیگه نشستن تا احکام ویژه‌ای که پیشتر هیچ یک از اینا نداشتن بر اونها مترتب بشه. نه این یک جدا بود این حکم رو داشت، نه اون یک جدا بود این حکم رو داشت، ولی با هم دیگه نشستن و احکام ویژه‌ای رو الان در واقع حیازت کردن و دارا هستن. خب اینا زوجیت حقیقیه، یعنی ربط به ما نداره، چه ما باشیم چه نباشیم، چه اعتبار بکنیم چه نکنیم، این واقعیت هست. توجه کردید؟ این زوجیت هست. مثلا فرض کنید مثلا در ارتباط با اشیایی رو که به نحو تکوینی وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، احکام زوجیت فقط در بحث عدد نیست، یعنی پس از ترکیب و ازدواج که همون از همون زوجیت میاد، احکام ویژه‌ای بر اونها مترتب میشه به لحاظ تکوینی. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ برای دو فرد از افراد انسانی همین معنا رو اعتبار میکنیم. چرا؟ برای اینکه احکامی که تاکنون بر هر یک از اینا وقتی منفردن بود مترتب نبود، الان در شرایط در واقع یگانه شدن مترتب بشه. البته این تو ظرف عمل است، نه زوجیت تکوینی که به عنوان مثلا جنس ماده و جنس نر به وجود میاد، اونم اون تکوینیه. توجه کردی؟ ما اونا رو نمیگیم، و الا اونها هم در فضای ازدواج و زوجیت قانونی جریان داره، هم در غیر اون جریان داره، اون منظور نیست. ما اعتبار زوجیت میکنیم به خاطر ترتب برخی از اهداف خاصی که تعقیب میکنیم، یعنی در اون حوزه اعتبار باید مسئله زوجیت رو دخالت بدیم. زوجیت حقیقی که اینها دارن به لحاظ تکوینی که خداوند همه چیز رو زوج آفریده، اون زوجیت تکوینیه. مراد ما از این زوجیت در اینجا این نیست. لذا مثلا فرض کنید در روابط نامشروع هم این معنا هست، معنی تکوینی هست، ولی اون مراد ما نیست. ما الان یک نوع زوجیت رو داریم اعتبار میکنیم که خارج از فضای تکوینه، به خاطر برآوردن بسیاری از اهداف حیات انسانی. همه اینا رو میتونه پوشش بده، همه اینا رو میتونه پوشش بده. یک کل از دو تا جز منظور همین، این همین جوری است. خب پس بنابراین ما الان با یک حقیقی و اعتباری دیگر آشنا شدیم غیر از اون چیزی که قبلا خوندیم، ولی میدونیم این اعتباری تو فضای همون مجازات عرفیه، این تو همون فضا باید حل و فصل بشه. ببینید عبارت رو. قائل نیستن لاغل در ارتباط با نفس و اعضا و جواره که این رو دارن که نفس لازم نیست تجرد باشه که نه نفس لازم نیست مجرد مثلا این متکلمین ما اینو نفس مجرد نمیدونن ولی قائل به این هستن که من و دست من مثلا توجه کردید یعنی این نحوه ارتباط تکوینی که بین من و دست من میبینم من متوجهم که این اختیار این دست منه اختیار من دست اون نیست توجه کردید این نکته رو متوجه میشن حالا چی میگذره در بدن و اینها چه جوری هستش اونا رو کار نداریم دیگران تفسیر میکنن به تجرد غیر تجرد اینو هر جور توجه میکنه ولی تصرفهای تکوینی کیفیه شایی موجوده اون اصل مالکیت تو این فضا پیش میره مالکیت و ریاست حالا میخونیم اگه اونجا باز نکته به ذهنتون رسید بفرمایید میگم از ثالث المعنى التصوری عرض کردم مقاله 6 اصول فلسفه رشرالیسم در این مسئله پیاده شد از ثالث المعنى التصوری او تصدیقی این بحثی که الان میخونیم یک تاریخ مفصلی دارد ها یعنی در دورهای معاصر ما حداقل از 60-70 سال به این ور توسط استاد علامه مرحوم کمپانی و خود علامه و بعد بحثایی که مطرح شد چون تأثیرات شگرفی در مسئله اصول فقه و علوم اعتباری و اینها هم میذاره لذا جریاناتی پیدا کرده و قابل توجه و بررسی شده مقالات متعدد، آثار متعدد، دیدگاه‌های متعدد راجبش مطرح شده بله؟ نه اصل بحث که ما اینجا یک موجود حقیقی و اعتباری داریم بحث فلسفیه و حتی اینکه تعیین تکلیف بکنیم اگر حقیقی بود ادامه هاش چیه اگر اعتباری بود ادامه هاش چجوریه چه سبک مثلا الان داریم این بحث هم که اگر اعتباری بود دیگه حد و برهان نمیپذیره اینا مطالعات فلسفیه وقتی این تعیین تکلیف ها شده حالا میسپره به دست علوم دیگر که کارها رو ادامه بدن از ثالث المعنى التصوری او تصدیقی الذی لا تحقق له فی ما وراء ظرف العمل معنای تصوری مثل مالکیت، زوجیت، ریاست، او تصدیقی یعنی من مالک هستم درسته؟ فلانی و فلانی زوج هستند یا مثلا ریاست فلانی رئیس هست اینجوری از ثالث المعنى تصوری او تصدیقی الذی لا تحقق له هیچ تحققی برای اون معنای تصوری و تصدیقی نیست فی ما وراء ظرف العمل تو فقط ظرف عمل ظرف اعتباری که منجر به فضای حکمت عملی و عقل عملی و در نهایت عمل و امثال اینها میشه ظرف عمل رو خیلی واسع بگیرید فقط در این حوزه جریان داره نه در حوزه نفس الامر و تکوین جدای از فضای اعتبار عملی که انسان میکنه من اینجا ظرف عمل نوشتم در عقل عملی در عقل عملی و اینها در صفحه کجا این رو داشتیم صفحه 256 این آخرین سطر فصل نهم این بحث رو داشتیم فی العلوم العملیه شوبان علم عملی توجه کردید این اعتباریات تو فضای علم عملی عقل عملی فضای ادراک شکل میگیره این از اونجا البته شروع میشه و بعد به تدریج به قسمت‌ها و جاهای دیگه تسری پیدا میکنه بله در این علامه اینجوری توضیح میدن یعنی در پس هر یک بایدی به یک نحوی این اعتباری که الان داریم بحث میکنیم رو دخالت میده مثلا نسبت ما با تمام افعالی که در نظر میگیریم حالت وجوبی نیست بحثی رو که علامه داره در جای دیگه توضیح داده ما وجوب رو در جای دیگه استفاده میکنیم این راجع به وجوب حرمت اینا همشون همین اعتباریاتی هستش که الان داریم میخونیم وجوب حرمت استحباب کراهت اباحه همشون همینجوری هست اینا در نفس الامر واقعیت هایی هست این انسان در اون فضای نفس الامری با این مفاهیم آشنا شده یک مصداق وجوب به معنای تکوینی هست، حرمت به معنای تکوینی هست، اینا هست، بعد میاره در حوزه عمل پیاده میونه بین خودش و حوزه عمل. حوزه عمل که میگیم نه، این حتما ابتدا این از ادراک شروع میشه، از حوزه عمل شروع میشه تا از حوزه ادراک شروع میشه تا برسه به قسمت های دیگه رو تسری در خارج پیدا بکنه و اینها. در حوزه عمل میاد بین خودش و افعالش همون نسبت هایی که جاهای دیگه یافته اونجا اعمال میکنه. وقتی اعمال کرد بعد مراحل بعدی رو پیش میبره. حالا اینجا سه تا مثال مطرح شده، مثال رو میشه گفت. اصلا تمام مفاهیم قانونی همشون همینجوری هستن، تمام مفاهیم قانونی همشون همینجوری هستن. لا تحقق له فی ماوراء از ظرف العمل. البته یک نکته هست که در توضیح عرض کردم، آیا اعتباری در مقابل حقیقی به این سبکی که الان جلو رفتیم فقط تو ظرف عمله یا دارش اوسعه؟ خب طبیعتاً ما اگر اینجا فقط ظرف عمل رو قرار دادیم، باز باید اعتباری رو یه معنی دیگه بکنیم، گسترش بدیم به تمام مجازات عرفی سرایت بدیم، که مجازات عرفی فقط در حوزه عمل نیست. مجازات عرفی اینجا اصلا اعتباری معنی مجاز عرفیه. اگر ما مسئله مجاز عرفی رو مطرح کردیم، اینجا مجاز عرفیه در حوزه عمله که به درد علوم قانونی و امثال اینها میخوره، ولی مجازی که از همین ساختار باشه در مقابل حقیقی که حقیقت نفس و امری نداره، به فضای اعتبار ما کاملا وابسته استش، منحصر به این نیست. خیلی میتونه حوزه های متعدد تصویر بشه. توجه کردید؟ نه، این به خاطر ارتباط با علوم اعتباری استش که معمولا ما داریم، که بیشتر با علوم قانونی و اینها سر کار داریم و خلطم بیشتر اینجا به وجود میاد. مثلا کسی دیگه نمیاد مثلا یک مجاز عرفی کاملا معمولی رو بگه این حقیقیه. اونجایی که احتمال خلط وجود داشت یه همین بحث مالکیت و زوجیت و مسائل قانونی، اینه فکر بکنیم مثلا یک امور تکوینیه. برای یعنی دغدغه‌ای رو که این بزرگواران به لحاظ عملی در پیرامون اطراف خودشون داشتن و در حوزه علوم داشتن، باعث شد که این اصطلاح شکل بگیره که ما یک سری امور حقیقی داریم، یک سری امور اعتباری. در پاره‌ای از دانش‌ها و علوم راجع به امور حقیقی بحث میشه، در پاره‌ای از علوم و دانش‌ها راجع به امور اعتباری بحث میشه، و بیشتر هم ناظر بودن به مثل فقه و دانش‌هایی که در ارتباط با قانون اینها هستش، به اینها ناظر بودن و این حرفا رو مطرح کردن. خب اگر ما این اصطلاح رو منحصر بکنیم به این فضا، طبیعتاً باید بگیم که نه، اعتباری یک معنای اوسعی هم دارد، گرچه هویتاً با این خیلی فرق نمی‌کنه. یه تفاوت‌ها به نحوی است که یا تو حوزه عمل می‌بره یا تو حوزه جای دیگر. توجه کردید؟ مثلا ما اعتباریاتی که در حوزه شعر داریم، علوم ادبی داریم، فرق می‌کنه با اینجا. یعنی همیشه لزوماً نمیره به طرف عمل، میره به طرف انگیزه‌های دیگر، تأمین اهدافی دیگر. نه، اون رفت بحثی به این نکته نداره، اینو باید توجه کرد. الله میگه تمام اعتباریات برمیگرده به یک سری امور حقیقی، ولی مراد ایشون از ارجاع اعتباریات به امور حقیقی همین سبکی است که اینجا گفته شده، نه اینکه ما وقتی اعتبار داریم میکنیم این مبتنی استش بر یک سری مساله و مفاسد واقعیه. نه، اونها ما رو وادار میکند که این اعتبار رو انجام بدیم، یعنی از معنای حقیقیش بلندش بکنیم ببریم تو معنای اعتباری، به خاطر اینکه میدونیم اگه این کار انجام بگیره این مساله تعمیم میشه، اگه این کار انجام نگیره این مفاسد مترتب میشه. پس ارجاع اعتباریات به امور حقیقی معانی متعددی میتونه داشته باشه. الان مراد علامه این نکته نیست. و معال الاعتبار به هذا المعنا، این اعتبار با این معنا بازگشتش به چیه؟ الاستعاره المفاهیم، در واقع داره معناش هم میکنه. و معال الاعتبار به هذا المعنا الاستعاره المفاهیم النفس مفاهیم النفس الامریه امریه الحقیقیه به حدودها لانواع الاعمال. میفرماد بازگشت اعتبار به این معنا اینه که ما استعاره بگیریم مفاهیم نفس الامریه حقیقی را با همون حد و حدودی که دارن به حدودها آریه بگیریم. برای چی آریه بگیریم؟ لانواع الاعمال اولا و متعلقات ها ثانیاً. اولا برای انواع کارکردها و اعمال خودمون، التی یه حرکات مختلفه که اینا حرکت های مثلا حرکت های مالکیتی ریاستی
زوجیتی، توجه کردید؟ لانواع الاعمال التي حرکات مختلفه و متعلقات این اعمال، اینه اون چرا که این اعمال مثلا اشخاصی که این اعمال وابسته بود، اشیایی که این اعمال در ارتباط با اونها پیاده میشه. خب چرا این کار رو میکنیم؟ چرا ما آریه میگیریم مفاهیم نفس الامریه را برای این اعمال و متعلقاتش؟ للحصول علی غایات حیویه مطلوبه، برای دستیابی به یک سری اهداف حیاتی که مطلوب ما هستش در زندگی اجتماعی. مثل چی؟ سه تا مثال میزنه. که اعتبار ریاست لرئیس القوم، مثل اعتبار ریاست برای رئیس قوم. خود رئیس هم همینه، اینو باید بگی لشخص من اشخاص هذا القوم، که بعد اسمش میذاریم چی؟ رئیس. بقیه رو میگیم مرؤوس، و اون معنای مصدری چی میشه؟ ریاست، اعمال ریاستی. که اعتبار ریاست لرئیس القوم لیکون من الجماعه به منزلت رأس. این عبارت میخواد نشون بده اون امر تکوینی که از اونجا گرفته کجاست. لیکون من الجماعه به منزلت رأس من البدن، تا اینکه این شخص در مقایسه با اجتماع، جماعت، جمعیت، به منزله سر باشه با بدن. فی تدبیر اموری و هدایت اعضایی الی واجب العمل، اعضا رو به اعمال رو که لازم و واجب استش هدایت بکنه. اگر باشه این جامعه زنده است، اگر نباشه این جامعه چیه؟ از بین میره. در روایت از تعمیر هست که بالاخره هر جامعه یک امام میخواد، یک امیر میخواد، حالا میخواد فاسق باشه یا میخواد درست باشه. درست باشه خب چه بسا بهتر، ولی اگرم نباشه حتما باید یک شخصی باشه. یعنی جامعه نیاز داره بگیره، اصلا جامعه شکل نمیگیره. شکلی جامعه چی میخواد جمعش کنه؟ به منزلت رأس من البدن فی تدبیر اموری و هدایت اعضای الی واجب العمل. این یکی. و اعتبار المالکیه لزید، مثال بعدی تو مالکیت. و اعتبار المالکیه لزید مثلا به نسبت الی ما هازه من المال، این اونجرا که اموال رو که حیازت کرده، پیرامون خودش آورده، زحمتی در باره اون کشیده. البته اینکه چطور ما برای یک شخص مالکیت رو مثلا اعتبار میکنیم هم خودش مناشعی داره، توجه کردید؟ کار بکنه، ارث ببره، چیزهای دیگر، انواع حالا راههایی که به اینجا منتهی میشه، هم همه اونها رو هم همین جور به تدریج باید در نظر گرفت. مثلا به نسبت الی ما هازه من المال لیکون له الاختصاص به تصرف فی کیفشا، تا اینکه برای آقای زید اختصاصا بتونه تصرف بکنه در این شی هر جور که میخواد. و الا یک زمینه، عالم ماده هم از عالم تزاهماته، اینم بخواد تصرف مالکان، اونم بخواد تصرف مالکان بکنه، این که نمیشه. کما هو شأن المالک الحقیقی فی ملکه، مالک حقیقی در ملک چجوری عمل میکنه؟ مثل خداوند در دنیا، مثل انسان در اعضا و جوار ملت در معلوم. که نفس الانسانیه المالک لقواها. مثال سوم، و اعتبار زوجیه بین رجل و المرأه، اعتبار زوجیت بین زن و مرد. لیشترک از زوجان فی ما یترتب علی المجموع، تا اینکه مشترک بشون این زن و مرد در آنچه را که بر مجموع مرد مترتب میشه، که بر تک تکشون مترتب نمیشه. کما هو شأن فی زوج العددی، در زوج عددی چه اتفاقی میفته؟ در زوج عددی یک یک اینا یک سری خاصیت هایی دارن که اگر با هم جمع بشن یک خاصیت های دیگری پیدا میکنن. از اونجا گرفتیم در این بحث پیاده کردیم. تمام مرکب های حقیقی همینجوریه. و علی هذا القیاس، حالا ما سه تا مثال زدیم، بقیه مثال ها وجوب، حرمت، گرا چیز دیگه هم همینه. خب از جمله نکاتی ره که وقت گذشته، خب باشه، ما نمیرسیم اولش رو بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی همون مفاهیم با معانی که دارن دیگه. البته اینجا به حدودا دوستان ملاحظه فرمان جناب استاد فیاضی تذکر داد که آدم ظاهر عبارت ها میره به طرف مفاهیم ماهوی، کلمه حدود و این بحث بعدی معامینا هم همینجوریه، ولی اختصاص مفاهیم ماهوی نداره. و همین حرف هم درسته، اختصاص به مفاهیم ماهوی نداره. امور تکوینی چه بسا مفاهیم حقیقی از اونا دلالت میکنه، چه بسا مفاهیم اعتباری مطابق فصل ما برش دلالت میکنه، ولی همشون
حقیقی به اعتبار این معنا هستن. معانی چه حقیقی باشن چه اعتباری مطابق فصل باشن، هر دوتا حقیقی به اعتبار این فصل ما هستن. این مهم است، این فصل خیلی مهم. مثلا ما اگه گفتیم معقول های ثانی فلسفی اعتباریه، اعتباری مطابق این فصل، نه اعتباری به معنی که همین چیزی که الان داریم میخونیم، این نیست.
باید معمولا خیلی وقت
تصویری که میگن همینجوری میگن مسائلی که دارم، اینم یک معناش اشکال نداره، ولی مراد علامه از کیفیت شکلگیری این اعتبارات رو داره توضیح میده. یعنی چجور این چون میگه اعتباره، اعتبار چیه، از کجا گرفتی اعتبار کردی؟ در تبیین این معنا میگه ما از امور حقیقی گرفتیم. این اصلا بیان این نکته نیستش که مبتنی بر یک سری واقعیات این اعتبار صورت گرفته، نه دو تا نکته است. ببینید یه بار میگه من یعنی این معنایی که دارم اعتبار میکنم سنخشو در یک جای امور حقیقی یافتم، اون اصلا ربطی به این حکم نداره، ربطی به این عمل ما نداره که بگیم اون مثلا اون نه مفاسد این عمل نه مفاسد این عمل، ربطی به اینجا اصلا نداره. این علامه داره کیفیت شکلگیری این مفاهیم اعتباری رو توضیح میده. سوال چی باعث میشه که شما این اعتبار رو انجام بدی؟ یک سری امور واقعی باعث میشه. نه این از اون بحث جدا شدیم. یک سری امور واقعی باعث شده. من گرسنه‌ام. درسته؟ اگه میخوام سیر بشم غذا منو سیر میکنه. اینا امورهای واقعی هستش که شما رو تحریک میکنه که این اعتبار رو انجام بدید. ولی قبلش باید چی؟ حالا که میخواد اعتبار انجام بدید، علامه از اینجا شروع میکنه. میگه حالا این اعتبار از کجا گرفته میشه؟ پس این دو تا حوزه مختلف هست، ربطی به هم دیگه نداره.
اعتبار شرعی چی
میگی؟ اعتبار شرعی هم همینه. شارعی که داره اعتبار میکنه این دو فضاست. میگه اگر این عمل در حوزه اجتماع انجام بگیره این فواید حاصل میشه، اون مفاسد دفع میشه. پس باید این اعتبار صورت بگیره. درسته؟ حالا با خودش میگه تو فضای اعتبار دیگه، مثل رسول الله میخواد اعتبار بکنه. اعتبار بکنه این مفهوم رو از کجا بگیره که اعتبار بکنه؟ چی رو اصلا اعتبار بکنه؟ درسته؟ میاد این مفهوم رو از مالکیت حقیقی، از زوجیت، این از همین امور تکوینی که همه انسان‌ها با آشنا هستن، خودشون هم آشنا هستش و میدونه، از این امور تکوینی برمیگیره. میگه در اینجا اون نسبتی که در اونجا هست واقعا نیست، ولی من اعتبار میکنم که این نسبت باشه. چرا باشه؟ به خاطر اینکه اهداف تامین بشه، یعنی اون اهداف تامین بشه و مفاسد و مساله و اینا، اون امور تکوینی است. این غالبا که میگن امور اعتباری ریشه در تکوینی داره، منظور اینه، این مساله و مفاسد و محرکات به این که اعتبار انجام بگیره.
پس اینکه در واقع محرکه به اعتباره.
آره، مثلا فرض کنید این همین زوجیتی که ما الان مثلا میگیم، خب به لحاظ تکوینی از نظر بدن، از نظر عواطف، از نظر احساسات، اصلا خداوند جوری ساخته که ما رو هول میده به طرف همین اعتبار. توجه کردی؟ یعنی هی میبره به این که لزوما تمام اقوام همین اعتبار رو دارن. ولی الله میگه اینی که شما میگید دو نفر باشن، دو کسی دیگه دخالت نکنه و در این فضا در نیاد، این که از کجاست؟ اینو تا شما تو ظرف اعتبار نیارید، یعنی یک چیزی شما باید اضافه کنید. حالا سوال، این را از کجا یافتید؟ این از این مفهوم را از کجا پیدا کردید؟ میگه من از زوجیت حقیقی. ممکنه زوجیت حقیقی همین امور تکوینی اینجا باشه، همینجا یه خورده خلط میشه با هم. دقت بکنیم که این نه به معنای ریشه های نفس و الامر، این مفاصله و مفاسد این است و این منظور نیست. میتونید بگید غایت، میتونه غایت هم نبا، یعنی محرکات شما، گرچه محرک همیشه به یک وجه که فعالیت داره به یک وجه غایت داره، محرکات شما به اینکه این اعتبار رو انجام بدید. حالا سوال، ببینید من کاملا تفکیکش اینه، این که در عالم نفس الامر خداوند مالک همه ماسوا هستش، این منو تحریک میکنه که من بشم مالک این زمین؟ نه، چه ربطی به هم دیگه داره؟ ربطی به هم دیگه نداره که. علامه همین رو میگه، میگه اون مالکیت میخواد اینجا پیاده بشه، میخوایم اینجا اعمال کنیم. چه چیزی شما رو وادار میکنه که این کار رو انجام بدید؟ نظم اجتماع.
درست؟ نظم اجتماع. اینکه تلاش ها بیفایده نمونه،
هر کسی تلاش بیشتر کرد به همون حسب برداره، کسی که تلاش کمتر کرد به همون حسب بتونه تصرف بکنه. خب اینا فضای دیگری است.
اونم به این معنی میشه تکوین اعتباریات
کدوم ممکنه بگن، این نیست. اینی که علامه داره میگه این بحث این نیست، اونا محرکات اعتباره.
از اونجایی که معمولا میگن مثلا احکام کلمات و عرفا زیاده که مثلا احکام تلقی به مثلا ریشه های تکمیلی برمیگرده، منظور کدومه از این رو بیانی که فرد؟
نه این دومیه، یعنی مساله و مفاسد و ریشه های تکوینی که ما رو وادار میکند این اعتبار رو انجام بدیم. یعنی مثلا همین حکمت احکام، حکمتشون چیه؟ چه نکته‌ای باعث شده مثلا گوشت خوک بشه حرام؟ اصلا علامه بحث علامه تو این فضا اصلا نیست.
یعنی
یه سه بومی
که چی شده گوشت خوک حرام شده،
چی شده که شارع اعتبار حرمت گوشت بکنه، گوشت خوب رو بکنه؟ حرمت یک امر حقیقی نیست، الله میخواد بگه حرمت اعتباریه. اشکال نداره، نه حرمت ارتباط عمل من با این گوشته، یعنی من نباید طرف این گوشت برم، توجه کردید؟ این فضا اعتباریه. اما چی باعث شده که من این کار رو بکنم؟ میگیم مناشه نفس الامری داره، این گوشت مثلا فلانه، جهنم آتشه، این مال مثلا لا تقربو مال الیتیم، درسته؟ چرا؟ چون مثلا اگه کسی این رو بخوره یاکلون فی بطونهم نارا، آتشه، این تو نمیبینی ولی واقعیت نفس الامری اینه، اینطوری. حالا فرض آتش باشه، یه مرد بخوره آتش من خواهم بخورم، اینجا پس اعتبار که نباید بخوری. چرا؟ چون این آتشه و تو از آتش باید پرهیز کنی. اینا تو حوزه اعتبار عملی شکل میگیره. حالا چه این اعتبار از سوی شارع صورت بده؟ یه بحث اینه که اگر ما حوزه مساله و مفاسد رو دقیق اطلاع میداشتیم نیاز به شارع اصلا نبود که این کار رو بکنه، ما خودمون این کار میکردیم، ولی باز خودمون اعتبار میکردیم. توجه کردی؟
اعتبارات قانونی که الان میکنیم کار.
آره مثلا بین نسبت من و آتش این نیست که من نزدیک نشم دستتون نبرم، میتونم برم دست تو دستم بسوزه. درسته؟ این مشکلی در اینجا نیست. ولی وقتی میفهمم آتشه، میفهمم من خودمو دوست دارم، نمیخوام از بین برم، میگم نه، نباید پیش آتش رفت.
قانون گذاری
بود همه مثلا تمام آقا اصلا تمام آنو بزرگی مبتنی بر مساله و مفاسد و واقعا شرایط موجود ببینید، اگه اینجوری نباشه این اعتبار غلطه.